دست راست نیان میگه به دست راست نیان
افشانی ها.
ببینید ما سوالی که مطرح کردیم توی شروع جلسات سوال شفاف و روشنی بود. سوال ما این بود آیا ما به عنوان انسان با محیط بیرونی خودمون به عنوان واقعیت، دقت کنید شما که بار اولته حرف برای شماست، ما به عنوان یه انسان با دنیای بیرون خودمون به عنوان واقعیت آیا به گونه ای تعامل میکنیم که واقعیت همونطور که هست در ما میشینه، ما واقعیت رو همونطور که هست ادراک میکنیم، یا هر انسانی بسته به ذات درون خودش دنیاهای متفاوتی داره که بعد اشاره کردیم اون آیه شریفه کلون یعملو علا شاکلته، هر کس عمل میکند بر اساس شاکله و ساختارش. بعد اومدیم نمونه های مطرح کردیم، تست های با هم دیگه گذاشتیم، یه سری سر جلسه آزمون گذاشتیم که مشخص بشه شما با ساختمون چشم ثابت محیط ثابت اینجا رو در دو وضعیت دو جور میبینی. بعد استفاده کردیم از این مبنا برای این عنوان، اگر کسی در زندگیش فرصت های کمی داره، حالا جای سواله آیا فرصت ها به معنی واقعی فرصت ها کمن، یعنی واقعیت، یا ساختار وجودی این اساسا فرصت سوزه. خیلی اینجا بحث مهم میشه دیگه، از اینجا به بعد تازه ارزش شنیدن پیدا میکنیم. مثلا اگر بپذیریم که ذهن شما در واقعیت بیرون از شما تأثیر داره، حالا این سوال مطرح میشه آیا ذهن یه انسان میتونه فرصت سوز باشه؟ از اون وحشتناکتر، آیا ذهن انسان میتونه بحران ساز باشه؟ از هیچی بحران درست باشه. حالا این دوتا سوال از این سمت، دوتا سوال از اون سمت، آیا ذهن شما میتونه فرصت شناس باشه؟ فرصت رو هست شناسایی کنه. از اون بالاتر آیا میتونه فرصت سازی کنه؟ از هیچی که نیست، مثل قهرمانان فرصت سازی کنه. این مطلبی که ما عرض میکنیم خدمت شما برای اینه، اگر شما تشخیص بدید که ذهن شما در طول مدتی که زندگی کردید یار و یاور شما نبوده، عامل بازدارنده شما بوده، یعنی چی؟ به گذشته نگاه میکنی، نگاه میکنی ذهن شما تو ارتباط با خودت، تو ارتباط با دیگران یک ترمز دستی همیشه بالا بوده. این وضعیت اگر باشه، یعنی ساختار ذهنی شما از نوع رنجگرا میشه. اینات دارید برزن، این تستش با شماست. گفتیم اگر ذهن شما رنجگرا باشه، اینا یه جور مرور گذشته است به همدیگه رب بدیم مطاره. اگه ذهن شما رنجگرا باشه، احساسات خاصی رو در شما تولید میکنه که در این رفیقمون اگر رنجگرا نباشه نمیتونه تولید کنه. دو تا برادرن تو یه پروژه مالی 50-50 شریکن، زده قیمت اون فرزخونه که خریدن اومده پایین. یکی از این برادرها خودشو میزنه، زن و بچهشو میزنه، فوش و ناراحتی و اعصاب کنی زخم معده میگیره. یکی دیگه نگاه میکنی ناراحت میشه ولی خودخوری نداره، بدگویی نداره، طبیعی رفتار میکنه. میگه آخه ببین جفتشون برادرن، توی محیط با یه پدر مادر بودن، جفتشون یه اندازه پول گذاشتن، جفتشون شرایط مالیشون شبیه به همه، چرا واکنش یکی با اون یکی انقدر متفاوته؟ اینو برمیگرده به ساختار ذهن. بعضی از ذهن‌ها مرگ زودرس میارن. الان پزشکی رسیده. قدیم پزشکی میگفتش که عامل بیماری دو تاست، یا ویروس یا باکتری. این دوتا خارج نیست، که یکیش از بیرون میاد یکیش تو درست میشه. امروز نمیدونی چی میگن؟ میگن عامل قدیمی تو یه ورژن رسیدن به اینکه عامل درونی که میکروب باشه تو هر بدنی رشد نمیکنه، تو بدنای مستعد رشد میکنه، اونایی که شکستنی هم غمگین هم افسردن اینا. بعد گفتن ولی ویروس چی؟ ویروس از بیرون میاد. جدیدن میگن که توی محیط، چرا این آقا سرما خورد این آقا سرما نخورد؟ ویروس که برای جفتشون بود. میگن حتی در رابطه با ویروس هم مقاومت بدنی با مقاومت بدنی فرق داره. بعد اومدن میگن مقاومت بدن ها به عامل ذهن برمیگرده. بعضی ها دیدید بیماری سخت میگیرن خوب میشن، درمان میشن، به خاطر اینکه عامل اصلی حیات در ذهنه. سلام علیکم. میخوام بگم ببینید چقدر تاثیر حوزه ذهن گسترده است. توی زمینه موفقیت خیلی از انسان ها که خودکشی کردن، آقا وضع مالی خوب داشتن، شهرت داشتن، موقعیت داشتن، اصلا به دلیل مصرف مواد محرک، اکستازی، چی از بین رفته. خب اینکه همه موقعیت های شادی رو داشته، برخوردار هم که بوده، این چرا؟ باز اونی که تو خیابون تکت دیگری میکنه یه توجیه عقلی پشتش هست، میگه شرایط خوبی نداره. این چرا؟ آقا شرایط زندگی شما رو ذهنت میسازه، نه محیطت. اگه برید اینا که آزادن باشون صحبت کنی، خیلی هاشون میگن بهترین دوران زندگی ما در دوران اسارت. یهو چه این حرفا میزنی؟ میگه 4 تا زبان خارجی یاد گرفتم، با خدا ارتباط خاصی پیدا کردم. یه چیزای عجیب غریبی بعضیاشون دارن. بر بعضیاشون مثلا یکیشون برای من تعریف میکرد، میگفت قبل از اینکه اخبار اعلام کنه، اینا تو اردوگاه فهمیده بودن که امام خمینی مرحوم شده. گفت برای ما پیغام رو یکیشون آدمی بود که میفهمید. بعضیاشون بی سواد رفتن اونجا تا مرحله فوق لیسانس، بعضیاشون اینقدر قوی شدن که مترجم شدن برای این هلال احمریای خارجی. بعد از روح روانی شما فقط به سرویس بهداشتی اونا فکر کنین، آدمای متشرعی بودن دیگه، آدمی نبود که بگه برای مهم نیست. فقط سرویس بهداشتیش یه معادله هش مجهولیه، فقط به اونش نگاه. تا برسه به اینکه اینا رو واسه تو گونی کنن، بعد با گونی توی یه بشکه کنن، بعد شبانه روز آویزون باشه، بعد هر کی با چوب بزنه تو بشکه، یا تو این گرما یه تانکر فلزی توی آفتاب باشه، طرف رو بنزن اون تو، 3 شبانه روز اون تو باشه، بعد به اینم کفایت نکنن ها، برای خنده بیان دور تانکر باشن با یه چیز آهنی بزنن تو تانکر. اینا رو برید بخونید اصلا، بعد نگاه میکنی هیچ جای دنیا، اینو برید تحقیق کنید، هیچ جای دنیا اسرا وقتی برمیگردن درس نمیخونن، مورد مددکاری واقع میشن. میدون چی میگن؟ به خونهشون سر میزنن، اینا رو بهتر میدون چی میگن؟ اینایی که از اسارت اومدن الان بیشترشون تحصیلات عالی دارن و داره این تو استرس شغلی و کاریه. خیلی عجیب است، چیز وحشتناکی عجیبیه، چون کسی بینه اصلا توجهی نداره، چون اونها در اون شرایط ذهنی و روحی خودشونو در یک ذهن امن قرار دادن. ذهن امن یعنی ذهن لذتگرا. گرا یعنی چی؟ یعنی گرایش داره به لذت. لذت یعنی چی؟ شادی نه، لذت اون صفت اصیلیه. همه احساساتی که خوشت میاد یه گنبد فرض کن بالاش میشه لذت، زیر اون گنبد همه احساسات خوب است، کنجکاوی، هیجان، ماجراجویی. گفتیم لذت و رنج دوتا حس اصیله، نه شادی و غم. لذت یعنی اون حالتی که استعدادهای ذاتی یک انسان رو شکوفا میکنه، میاردش بالا. آقا سلام علیکم. اینا تازه دارن میان، آقا فکر کنیم همینیم ما، معمولا آخر تایم تعدادمون تکمیل میشه، سر آماده پروازیم. حال شما خوب؟ آقا ما فکر کنیم رفتن، آقا ما رفتیم پایین تا بیان میذاره طول کشید. سلام علیکم. حالا این هدف از این حرف چیه؟ من به شما یه پیشنهاد میکنم، چون شما گذشته تحصیلی خوبی هم دارید، حرف زدن با شما خیلی سخت بود، یادتونه که روز اول ما چقدر به شما احترام میذاشتیم، چون یه کج نگاه میکردیم آقایون میرفتن. طبیعیه، بارم دلیلشو گفتم، کسانی که عقل و هوش خوبی دارن گوش خوبی ندارن، چون اندازه کافی صدا و پیام اون تو هست. بیشتر کسانی هم که بیرون دیدن خودشون پایین‌ترن، برای همین به مرور یاد گرفته هر کی هر چی گفت رو گوش نکن، ولش کن. این هست برای آدم باهوش، اینو گفتن، ولی یه عارضه است، باید حواست باشه کجا اینو ببندی، کجا ازش استفاده کنی. من از شما یه خواهش دارم، یه دونه امروز رو بهتر از قبل بشنوید، والا غیرتا، یعنی جلسات کاری یا رویاهای روزانه رو یه چند لحظه متوقف کنید، شما اینجا باشید، سعی نکنید اون چیزی که میخواید رو بشنوید، سعی کنید اون چیزی که من میگم رو بشنوید. این دوتا خیلی با هم فرق داره. یه زمانی از شما یه اطلاعاتی در ذهنت هست، من که حرف میزنم شما اینجوری میکنید، آه این منظورش همینه، آدم خوبه، حالش خوب باشه. اینو شما گفتی، من نگفتم. اینی که من میگم رو گوش کن. ذهن شما بین شما و بیرون شماست. ببین ذهن شما بین شما و بیرون شماست، در مثال که مناقشه نیست. ما یه چشم داریم، فکر کنی خودتی، این عینکی که روش میذاری این ذهنته. شما هی دست رو قرآن میذاری میگه آقا من خودم دارم میبینم، کور که نیستم آقا جون من، من دارم میبینم دیگه. بنده هم از بیرون تو دارم میگم آقا من دارم میبینم یه چیزی رو چشم هست، حالا با این توضیح که قابل لمس نیست دیگه، نمیتونی چی دستش بزنی نشونش بدی، فقط وجود و کارکردش مثل عینک. وقتی این تلقش زرد باشه چه اتفاقی میفته؟ همه چیز در طیفی از زرد دیده میشه. اگر این زرد باشه شما یه رنگ سبز رو بخوای ببینی، شما ترکیبی از رنگ سبز و زرد رو ببینی که در رنگ‌ها وقتی دو تا رنگ سه تا رنگ با هم قاطی میشه یه رنگ جدید میشه. بعد شما به جون مادر قسم میخوری میگی آقا من دارم بنفش میبینم، تو چی میگی آخه؟ از نظر حجت شرعی من چی که من میبینم کفایت به مدعای منه. من دارم با شما صحبت میکنم از این موضوع، یه چیزی بین شما و بیرون شما هست که اون چیز، دقت کنید به این جمله، مشاهده کننده در امر مشاهده با مشاهده شونده یکیست. و از این موقع میشه من حرف میزنم اینجا، بعد که میبینم یکی سوال میکنه من همون حرفا رو تکرار میکنم، میگه آه، یعنی معلوم میشه که اینا رو تا حالا به هم ربط نداده بود، یه ذره اینا رو که میشنوی به هم ربطش بده. مشاهده کننده یعنی این چشم در امر مشاهده، یعنی فرآیند دیدن، با مشاهده شونده یکیست. یعنی زمانی که من دارم با تو دعوا میکنم یقت رو گرفتم میخوام با سر بزنم تو رو، این مفعوله دیگه که بیرون از توه، تو در این اتفاقی که داره سرت میفته سهم داری. شما در اتفاقی که دیگران با تو میکنن سهم داری. شما در اتفاقاتی که محیط با تو داره سهم داری. شما میگی این سهمو میشه مهندسیش کرد، میگی میشه ساختار ذهن. ارتباط خوب با همسر، ارتباط خوب با فرزند، ارتباط خوب با خود، همه اینا میره تو اون ساختار ذهنه. به دلیل جایگاه علمی که شما دارید من دیگه وارد مثالا نمیشم، فقط تئوریشو مطرح میکنم. هی برگردید مثال 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 مال تقریب ذهنه، اما گمراهی هم میاره. شما با خود اصل موضوع ارتباط برقرار کنید. زمانی که شما میگید من چیزی رو میفهمم زیرک باشید. شما از طریق فیلتر ذهنی داری میفهمی. کسی برای این حرف میتونه دلیلی بیاره؟ اینو من دارم میگم، شما از اونور کمک کنید که دلیل این حرفو بیاره، بگه این حرف درستیه به این دلیل. کسی میتونه بگه؟ اگه نگید تا شب ما اینجا صبر میکنیم، قصه حسین کرد شبستری که نمیگیم که ادامه بدیم. بعد یه نقطه وایسی نگاه کن شما کجایی؟ به من چی گفتم؟ شما باید الان یکیتون حداقل حرف بزنه در رابطه با این قضیه که آنچه که داره سر شما میفته با یک روند علمی بگی. شما در اون دخیلی، شما ذهنت در آنچه که ادراک میکنه نقششو ببینی. مثل این مثالی که من زدم برای فیلتر، این اگه زرد باشه شما همیشه در طیف زرد ببینید. شما مثالی دارید برای این موضوع؟
من به نظرم میاد که عمده مثالش رو میتونیم وقتی بزنیم که انسان از اون هوش طبیعی خودش خارج میشه. بعد خب به طور قاعدتا نه بدن ما حسی داره، ممکنه دست ما مثلا به چیزی بخوره، اما امکان حس کردن، امکان ادراک اون رو دیگه نداره.
یعنی وقتی خوابه،
وقتی که حالا به هر عنوانی ما از اون هوش طبیعی خودمون بیرون میریم، حالا حتی شاید مستی رو هم بیاریم تو این هیته بیاریم، حالا هر جایی که این ذهن زائل بشه، خواب یکی از مثالاشه، قطعا اون عاملی که باعث ادراک میشه، یعنی اون عاملی که ما میتونیم بفهمیم که حالا این چیه، این جنس سخت نرمه، قطعا دست ما نیست. یعنی اون چیزی که به دست ما برخورد میکنه میاد اطلاعاتش تو ذهن ما پردازش میشه، اون فیلتره مشخص میکنه که این چی هست و بعد ما متوجه میشیم که این جنس
نگرد. این همون تئوری قبلیه که من هی میخوام ردش کنم. چقدر جالب حرف زد، ببین چی گفت، فریم به فریم گفت. گفت دست میزنی، اطلاعات از طریق دست زدن منتقل میشه در ذهن ما، پردازش میشه. خب این اونی نیست که ما میگیم. حالا دقت کن، من میخوام برعکسش رو بگیم. مشاهده کننده در امر مشاهده با مشاهده شونده یکی، اینو بگید. از اونجا تا اینجا 200 سال راهه. خب این آقا خوب اومد، من شما رو دارم میارم تو 200 سال بعدی. اینو بگو، زمانی که دست میزنی به چیزی دست میزنی که تو میگی چیه، نه اینکه اینو میزنی میاد بالا پردازش میکنی. این مال 200 سال قبل دنیاست، 500 سال هم میگفته اینو بهت میگفتن. اینی که الان میشنوی ببین چیه، زمانی که من به این دست میزنم قبل از اینکه این اطلاعات بیاد برای من، اینجاست وحشت بازی. قبل از اینکه این اطلاعات در مغز پردازش بشه، تو فیلترت کانالیزت کرده. فرقش میدونی چقدره؟ در مدلی که ایشون طرح میکنه که مال عموم هم هست و مال قدیم هم هست، اطلاعات میاد بسته به هوش و ادراک پردازش میشه. این خیلی فرق داره با اینی که من میگم. آقا متوجه میشی چی داره میگه ایشون؟ منظورش اینه فرض ذهنی شما از یک عبارت، از یک کلمه، فرضاً دو تا نقطه‌ش هم کمه ها، ولی شما اینو وقتی میبینی یاد اون کلمه اصلیه میفتی که درسته. خب برای همین وقتی اینو میبینی اشکالش رو نمیتونی متوجه بشی. حالا خیلی جا اشکال نیست، اصلا تغییر لغته. خب فانتزی این حرف میدونی چی میشه؟
اصلاح کنم حرف
شما اشتباه نگفتید.
نه
اینی که من میگم با اون فرق داره.
اون چیزی که شما میگید من به نظرم میاد مفهوم و اون منظوری که شما میخواد به من منتقل کنید این هست که این ذهن من هست، این فیلتر من هست که اون چیزی رو که میخواد، یعنی حالا صفت موصوف،
اعمال میکنه به همه چی،
اعمال میکنه بر اون چیزی که حالا من
بهش میگی واقعیت،
دست بزنم میخوام لمس کنم.
ولی اسمشو میذاری چی؟ واقعیت. این واقعیت نیست، این ذهن توه.
آره.
جلوه کرده اون تو.
شما به نوعی میخواد بگید که ما میتونیم که اگر ذهنمون رو مهندسی کنیم، ذهنمون رو کنترل بکنیم، همه چیز رو منطبق بکنیم بر اون چیزی که حالا ما میخوایم.
راستشو بخوای اینجوری نمیگم، اینجوری معمولا اینجوری میگن. من میدونی چی نقم میگم؟ میگم هوشیار باش، بدون داره چه اتفاق. اصلا من نمیام بگم تو چیکار کن، اما اگر این هوشیاری رخ بده قهرن میوش این چیز میشه که این بزرگوار گفت. ببین یکی برگشت به ما اینجوری کرد، گفتش که آقا ببخشید اون وقت ناجوره که به ما میگن الکی خوش. نگاه کن حالات ذهنیشو انداخت، گفت کدام یه دقیقه صبر کن، تا امروز شنیدی یکی به یکی به یکی الکی بد؟ اصلا این واژه تولید شده؟ فلانی الکی خرابه، یکی بار تا حالا شنیدی؟ نه. چطور میشه به اون سمتش که میری واژه تولید نمیشه، اما به این سمتش که میای میشه الکی خوش؟ خیلی معنی داره. شما اگر حالت بد باشه بد نمیگن الکی بد. میدونی چرا؟ چون ذهن بشر حال بد رو به عنوان یک واقعیت فرض کرده.
پیش‌فرض
قطعی. ما در ماه مبارک میگیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. این لامصب اگر ورداشته بشه، اون وقتی که حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست چی؟ رنجیدن. به رنجی کافر شدی. حافظ میگه الکی بد، ولی مردم هم میگن الکی خوش. دیوانه است الکی خوشه. هیچ که اونورشو نگفتی آقا تو چرا ناراحتی؟ فردا چی میشه؟ آقا فردا چی؟ فردا همه میمیری. چیه مشکلش کجاست؟ آقا نداشتیم بپوشیم چیکار کنیم؟ خب نمیپوشیم. آقا بیرونمون کردن چی میشه؟ خب بیرونی. به جای که تو باشیم بیرونی. خب این ببین علی ذهنش الان من دارم اینا رو میگم. هر کدوم از اینا جنایت‌های تاریخ رو درست کرده. ببین آقا این صندلی با اون صندلی که فرقی نداره، ولی برای این صندلی آدم میکشه. ذهنش این کارو کرده، شیطان هم کمک کرده. 2 سانت این صندلی رو بلندتر از بقیه درست میکنن، 2 سانت که بازی همچین یه ذره هیجان پیدا کنه. ذهنه. اگر این رفیق ما حرف نمیزد این برکات حاصل نمیشد، همون قصه حسین کرد شبستری میشد. شما باید حرف بزنید تا من ببینم کجایی من با شما ادامه بده. وقتی که اون متن میاد، یه نفر اعدامی بوده، پیک خبر رو میاره، کشتن
اف لازم نیست،
لازم نیست افش کنید، یا همین که ایشون گفت که جای ویلگوره که اف
لازم نیست ادامه،
لازم نیست ادامش کنید، که اگر ویلگوره جا به جا کنی میگه اف لازم نیست ادامش کنید. بسته به اینکه کی بخونه، یه نفر میمیره یه نفر زنده میمونه. آقا این فقط اون حکیم که این حرفو زده دیگه وارد این بازی‌ها نشده، منظورش فقط یه عبارت نیست، میخواد بگه آنچه که تو نتیجه میگیری حاصل قرائت توه نه مت. برای همینم ملا صدرا شاید به این دلیل گفته سیاهی قلب خیلیا از سیاهی جوهر قرآنه. ببین طرف ادراکش از قرآن فقط این آدم سیاهی برداره، قرآن هم که میذاری جلوش این سیاهی جوهر رو برمیداره. چیکار میکنه؟ فوش میده بین اون، این مردی که عرق خوره، این مردی که دوزه، این همش ناکو فوش میده، این معلوم میشه که تمام قرآن سیاهیاش رو برداشت. گرفتی دارم چی به شما میگم؟ که آقای شریعتی در وصیت‌نامه‌اش میگه که امیدوارم به پسرش در طول زندگی با یکی دو روح بزرگ آشنا بشی. بعد میگه دوی در کار نیست، برای وزن جمله گفتم. یه روح بزرگ میدونی چیکار میکنه؟ تو رو تسخیر میکنه، ذهنت نمیتونه مانع او بشه، اون باید حتی خیلی بزرگ باشه، تو رو غرق میکنه تو خودش، تو خیس میشی میای بیرون. گرفتی چی شده؟ ما باید حواست باشه همه دستیابی کامیابی تو در دنیا با این فیلتر وسط ماست. حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. ببین همه اشارات به چی داره، باید رو این وقت بذاری. زندگی تو تو اینجاست، زندگیت صفر تا صدش اینجاست، نرو بیرون دعوا کن، هرچی هست اینجاست. من وقتی ذهنم میگه که عزت من در اینه که همه اینا برای من دست بزنن، اول بدبختیه. چند نفر اینجا نشستن، چطور من دم همه رو ببینم؟ یه ذهن دیگه هم میدونی چی میگه؟ یه اینجوری میکنه، یه ذره برای خودش میزنه، این چیه راستی؟ حالا اینو زیادش کن، اینو 70 میلیون فکر کن داره اینجوری میکنه. صدای چیکار میکنه با صدا؟ بی‌نیاز میشه. همه بدبختی بشر از احساس نیازشه. اول ذهن تو رو با نیاز بیمار میکنه، بعد میگه من درمانشو دارم. ببین هیچ کی سیگاری نیست، اول سیگاری میشن، یعنی مبتلا میشن به سیگار، بعد اینجوری میکنه میخوای بهت بدم یه نخ، میخوای بهت بدم. اول که نیاز نداره. ما عموما آنچه که الان ما را مزریز کرده چون چیزایی که اصلا ما نیاز نداشتی، شما به چیز زیادی احتیاج نداری، اما این حالت سادگی را دست دادیم، خودمون رو با نیازهای زیاد سنگین کردیم. این مسموم میکنه آدمو، سنگین میکنه آدمو. فکر کن اگر این حالت بره کنار چه نفسی میکشی رو در روی زمین. بی نیاز باید به این سمت حرکت، چون روزهای آخره ما یه ذره حرفا داریم، یه اگر قلمبر میشه ببخشیدا دیگه بذاره، باید قدم ها رو بلندتر برداریم. تا حالا تاتی تاتی بود، آقا بیا شما بزرگی دمیتون مگر نه، یه ذره قدم ها رو بلندتر برداریم. ما که اینجا نشستیم تقریبا نصف بازی رو پر کردیم، نصف دیگه اگر شما اگر تضمینی که وجود نداره، اون نصفی هم که مونده پر کنیم که میدونی کدوم نصف است، همراه با ایزی لایف. بمونی با ایزی لایف مثلا کادو برات میارن. پس منتظر نه، منتظر چی هستی تو؟ باید زود باراتو جمع و جور کنی، ببینی چی میخوای، داری چی کار میکنی، چی فهمیدی. یه بار من به طنز گفتم اینو، به پیرمردم گفتم که آقا این دنیا شما چی فهمیدی؟ میگه من هیچی نفهمیدم، هیچی هم برای فهمیدن نیست، هر کیم فهمیده خالی بس. حواستون باید باشه، همه چیز دور و بر مشغولیت فراهم میکنه، با مشغولیت ما از بین میریم. یه الان نگاه کن، یه چند ثانیه برای شما فراغت درست شد. قبلا هم میشنیدی، اما اینجوری میشنیدی حضرت عباسی؟ این فراغت رو باید یه کاری کنی تایم بیشتری از زندگی تو بگیره. تو این فراغت شما کمتر بازی میخوری، کمتر اشتباه میکنی. میدونی چه حالتی به دست میده؟ تو این وضعیت انسان کمتر گرفتار میشه. شما فکر نکنید کسی که میره دوزی، معمولا میگه دوزا بیارن، دوزا جزء قشر زحمتکش این جامعه. وقتی همه خوابن اینا باید بیدار باشن. چند بار باید برم اونجا رو با اطلاعات عملیات شناسایی کنن. این میله‌های بلندو بری، بعد نمیدونی اون تو چه خبره. قدرت ریسک بالا. با میله بزننت، با چی بزنید؟ بعد به همه این ترسا غلبه کنی. پایمردی به فشاری و دندونات رو به فشار بدی و ادامه بدی. بعد بری با هزار بدبختی بیاری و بری به بز قیمت بزخری بفروشی. بعد این کارو چند سال ادامه بدی. اون کار کمیه. بعدم زیر لب این ورور که میگی برگشته خط میگن مثلا جزای ابدی دوزخ و فلان هم در انتظارته. آب دهنش هم باید بتونه قورت بده. اما این میخوام منظورم چی از اینه؟ گناه کردن سخت ترین کار روی زمینه. ذهن میتونه اینو راحت ترین کار کنه. حالا از این ور، برای اینکه شما یه آدم خوبی باشی، کمترین انرژی در کار خوب صرف میشه. ببین دقت کن، 90% خوبی تو در هویت نداشتنته، نه در هویت داشتنه. ببین فوش نده، غیبت نکن، تهمت نزن، مال مردمو نخور، آبروی مردمو نبر. ببین همش با نه. و چیکار بکنم؟ بیا تو همین کارا رو نکنی تاج سری گرفتی. چی شو؟ سختی و آسونی ذهنیه. ذهن سخت‌ترین کارا رو آسون برای جلوه میده. البته معلم داره، معلمش هم شیطانه، در انسان نفوذ میکنه، اینا رو به وجود میاره. شما باید بدونی که بازی شیطان از کجا شروع میشه. از ذهنه، از وسوسه در قلبه. اینا که آگاه بشی کمتر اذیت میشی یا بازی میخوری. تو زندگیت هم برای موفقیت همینه. باید به خودت وسوسه خوب بدی. راحت زندگی کن، آقا زندگی کن، آروم زندگی کن. این نویدو به خودت باید بدی. ندی جواب نمیگیره. پس این جلساتی که ما داشتیم یک مقدماتی بود بر این لحظه، این ادراکی که الان رخ داد، که شما بدونی یه چیزی بین تو و دیگران هست که اون چیز تعیین کننده زندگی توه، که ایشون قشنگ به ما کمک کرد با حرفایی که زد. وقتی دست به چیزی میزنی، تو تصورت اینه که داری به این دست میزنی، اما تو پیشورز داری برای همه چیز و پیشورز تو رو کانالیزه میکنه. ببین چطور پیشورز تو رو کانالیزه میکنه. من میام شما نگاه کن چی حرف میزنم. به نظر شما آیا درسته که فرزند پدر شما بین بچه هاش، بین دختر و پسرش فرق بذاره؟ یه سوال به نظر شما آیا درسته پدر شما بین دختر و پسرش فرق بذاره؟ نظر شما چی؟ ببین شما از دو حال بیشتر نمیتونی جواب این سوال بدی. یا میگی که به نظر من درست نیست تبعیض بذاره، باید عادلانه رفتار کنه. یا اینکه برمیگردی میگی به نظر من چون دختر از پسر ضعیف‌تره، عاطفی‌تره، طبیعیه که پدر یه مقدار هوای اونو بیشتر داشته باشه. چه اینو بگی چه اونو بگی، داری یه چیزی رو میگی که اصلا خودت خبر نداری. سوال من دو تا قسمت داشت. از اینجا به بعد اینا مفاهیمی هستش که توی بحث‌های سیاسی دنیا، توی گرفتن یک کشور خیلی موثره. ببین من چی گفتم به شما؟ گفتم که آیا درسته به نظر شما پدر شما بین دختر و پسرش فرق بذاره؟ من دارم یه سوال مطرح میکنم، اما دارم دو تا جمله میگم. جمله اولم اینه، پدر شما بین دختر و پسرش فرق میذاره، اصل پیشورز که اصلا معلوم نیست. حالا جمله دوم، آیا این کاری که میکنه کار درستیه؟ شما هم به کدوم سوال پاسخ میدی؟ دومیه. ولی میدونی چه اتفاقی داره میفته؟ من دارم ته ذهن تو با اطلاعات اولیه‌ام رسوب میبندم، جوری که بعد یه مدت تو میگی من چرا دیگه بابام خوشم نمیاد. آدمه من نمیدونی چرا. فقط چون 4 بار من با تو حرف زدم. خیلی مهمه.
یه
باقی مونده.
کشور ما حجاب یه پوشش تعریف شده
که یه مختصات خاصی داره. مثلا ما اگه مثلا یه قسمتی از بدن یه خانم مثلا پیدا بشه میگیم این حجاب. این تو فرهنگ ما خیلی بده، نمیخوام بحث حجاب ببرم، ولی یه جایی تو که یه جایی توی مثلا نیل کنار رود نیل که اصلا خانم باید بالاتنش پیدا باشه، این اتفاق تو ذهنیت اونا یه بد یه جور جا افتاده، تو ذهنیت ما بد تعریفش یه تعریف خاص داره. میخوام بگم اساس این سوال برمیگرده به این ذهنیت ما که دریافت ما از مثلا این چیزایی که اطراف ما اتفاق میفته، تو محیط اتفاق میفته، برداشتایی رو به ما القا میکنه یا تو ذهن ما چارچوبش رو فرم بندی میکنه که ما به بد و خوب برسیم. شما اگه بچه رو در نظر بگیرید که از ابتدا به ساکن بیان بهش فحش بده، ببین فحشه چیز خوبیه، بعد که بزرگ میشه این میشه نفری که این جزء مثلا نقل و نبات مثلا کلامیش بیان کننده این حرف بده، حرف زشته که ما تو ذهنمون از این یه چیز بد ساختیم. میخوام بگم این تعریفیه که ما از ابتدا به ساکن کردیم، برای ما وجود داشته. حالا اگه شما بیاید این سوال رو اصلا بردارید بگید اصلا ارتباط پدر و مادر یه ارتباط اروپاییه، یعنی شما توی مثل یه گرد توی بختای توی خانواده زندگی می‌کنی، وقتی به بلوغ جسمی رسیدی از خانواده جدا میشه، دیگه پدر معنی پیدا نمی‌کنه، مادر معنی پیدا نمی‌کنه که ما بخوایم بپرسیم آیا تو ارتباط با پدر و مادر ارتباط خوبی هست یا نه. اینا همه دریافتای ماست، این پالزایی که به ذهن ما اون قبل از اینکه من با حرف آقای چیز موافق‌ترم که ما لمسش کردیم تو ذهن ما یه چارچوبی درست شده، بر اساس اون چارچوبه داریم حالا نظر میدیم. اتفاق ذهنی ممکنه این چیزی که ما دست زدیم احساس چوب به ذهن ما متبادر شد واقعا چوب نباشه، یه چیز دیگه باشه که ما تا حالا ندیدیمش، برای اولین باره که لمسش میکنیم. حالا باید اطلاعات داده های ما تو ذهن ما به یه اسم مثلا پلاستیک یه چیز دیگه جا بشه، اون وقت ما به این بگیم که این چوب نیست، این پلاستیکه، این متأسف چوبی رو نداره.
ببینید فرمایششون داره اینو به نظر من میاره که تغییراتی که در ذهن حادث میشه ناشی از تفاوت در تربیت و فرهنگ بیرونیه، یه جا یه چیزی خوبه یه چیزی بده. خب این فقط این نیست، خود ذهن تولید داره. شما مثالی که زدی بیشتر مثالای جسمی بود، اما تو علوم کیفی مثل احساسات اینجا خودشو بهتر نشون میده. زمانی که کارکرد ذهن شما رنجگرا باشه، اساساً این ذهن رنجگرای تو رو به گونه کانالیزه میکنه که خیلی از چیزهایی که وجود داره اصلا برای تو حذف میشه. ببین حذف میشه، نه اینکه تو میتونی بهش دست بزنی بعد اس بذاری روش. این اشکال نداره، شما دو تا آدم میشید با دو تا رویکرد متفاوت. عرض ما این نیست، عرض ما اینه خود تو یه زمان متوجه میشی آنچه که داشتی خودتو ازش محروم میکردی کلی برات فایده داره، ولی تو بودی که اینا رو حس میکردی. شبیه مردی که ذهنش بهش میگه کار کردن توی خونه برای تو یه ننگاریه، ارتباط عاطفی تو با همسرت یه جور افت و تزلزل در مردونگیه. خب این باور ذهنی، شما خیلی نمیتونی ریشه معینی براش بذاری. ببین توی روانشناسی میگن وراثت، محیط، پدر، تربیت یعنی پدر مادر، چهارمیشو میذارن اراده، سه تاشو گذاشتن خارج از دست بشر، یکیشم گذاشتن. دقیقاً نمیتونیم بفهمیم در یه انسان چرا این حالت وجود داره، ولی این مهم هم نیست، مهم این دومیه. هر چی که هست قابل تغییره، اگه تو آدم درونگرایی هستی قابلیت این هست که تو برونگرا بشی، این مهمتره تا اینکه چرا این آقا درونگراست. حالا بعد دلیلی ژنش بوده، گذشتهش بوده، ولی اگر بخواد این آقا میتونه روی کردش رو تغییر بده. ما بحثمون سر تغییره. اگر شما بخوای تغییر بکنید این امکان برای شما هست، توی بحث‌های بعدی اگر بهش برسیم این همین موضوع است. حالا به هر دلیلی من تشخیص دادم این ساختار شناختم، این ساختار معیوبه. میگم خوشبختانه خدا جوری آفریده انسانو که ذهن شما قابل تغییره. از اینجا به بعد بازی ما میشه کارگاهی. آشار فرانسه باید بریم تو. که یعنی چی؟ یعنی من جلوی جمع نمیتونم زیاد حرف بزنم. میشه کاری کرد ذهن من کاری کنه که از امروز به بعد من بیشتر جلوی جمع اصلا حرف بزنم. من زیاد اهل جوک تعریف کردن نیستم. مثلا بلد نیستم. جوکو تعریف کنم، جوکو مثلا از 8 جا زدم شکوندم. یعنی بیشتر برای مراسم خط باید به کار برد دیگه اون جوکو. این با تغییر کارکرد ذهنیش جوک تعریف میکنه، همه میافتن کف. بله.
ببخشید من الان کاملا متوجه میشم که ما میتونیم با یک سری وقتی که اول ساختار رو بشناسیم، یعنی اول باید شناساییش بکنیم، بعد از اینکه ساختار رو شناختیم حالا با اون مبانی که حالا خودمون تقریبا میخوایم و به علمش رسیدیم بیایم مهندسی کنیم ساختار ذهن رو که بتونیم خب خیلی از چیزها رو شاید ما بتونیم، یعنی خیلی از واقعیات رو ما میتونیم حالا همون نتیجه نهاییش و غاییش. خب
این چیزی که ایشون گفت واقعیات که خودش هم تلویه هم اشاره کرد، خب چی شد؟
مثلا بازم وجود نداره
با این بازی ما. حالا دو افتاد دیگه، من دیگه توضیح ندم، میخواست همین رو بگم تو این بازی دیگه این کلمه کار کرد نداره، ولی ایشون هم برزودش همین بینا بینی
مصداقش بود فقط همین. نه من میخوام یه نکته رو فقط بگم. آخو شد رب نکیم آخو شد دیتراز. ببینید یه نکته الان برای من سواله. من حالا اگر بخوام برای خودم یه مرز بندی کنم، میگم یک باور برای من وجود داره که همون چیزی است که من از طریق حالا ساختار شناسی، نه باوری که الان میخوام این کار رو انجام بدم رو میگم. من این باور رو میام شکل میدم با توجه به ساختار ذهنم، یک باوری رو شکل میدم، یک عینکی رو حالا با مختصاتی که میخوام بر چشم میذارم و از این به بعد آره این که حالا بالاخره وجودش که هست، حالا واقعیت اسمش نذارم، یه چیزی حالا هست، من میخوام چه ببینمش چه نبینمش، چه اون چیزی که میخوام ببینم چه اون چیزی که نمیخوام، حالا فرق نمیکنه. در صورت یعنی شما میگید که اراده من بر این سوار بشه،
اسمش عوض میشه.
آره اسم اصلا اسم من الان مهم نیست اسم، فقط یه نکته برای من
بعدا میرین جلو میفهمم که برای ذهن چقدر اسم مهمه، ولی الان من میفهمم
شده که آره الان تو قرار داده ذهن من شاید اسم خیلی مهم نیست که دیگه. اون موقع رفتار ذهن من مهمه، نه اینکه این چیه، هست، نیست. نه. یه نکته فقط برای من اینجا حالا شاید مبهمه به نظر من. من به نظرم میاد قطعا حقیقتی خارج از ذهن من وجود داره. آره. و گاهن هر چی هم آدم نگاه میکنه، شما اون جلسه گفتید که مثلا ما با یه ورزشکاری صحبت کردیم، اگر مثلا تا قبل از صحبت‌های من 2 متر میپرید با اون مختصات، بعدش 2 متر و 20 سانتی میپرید. قطعا حالا من نمیدونم اون چجوری بوده، ولی ممکن یکی دیگه هم بره باهاش صحبت کنه یا مثلا یک عاملی براش اتفاق بیفته به جای 2 متر 180 سانتی بپره، حتی 20 سانتی متر هم کم بشه. پس بنابراین این یه چیز نسبی است. وقتی که قرار هست قطعا حقیقتی وجود خواهد داشت که نسبیت نداره. بالاخره اگر ما مبنای هر چیزی رو بخوایم نسبی بگیریم، بالاخره
اینجا به بعدش دیگه وارد بحث‌های معرفت شناسی میشیم، بحث‌های کلامی. بعد فرماشش میدین چه؟ چون خوب درست فهمید در روزها رو مطرح میکنم، این داره میگه من اگه با بازی تو بیام همه دنیا میشه دنیای مجازی.
آره یعنی نمیخوام وارد این قضیه رو. آره دیگه
حالا هم. خب همه دنیا میشه مجازی، یه حس میداره من هر کاری میخوام برای خودم میکنم، اما یه حالت برای آدم به وجود میاد، نکنیم خودمون رو مسخره کردیم. بس حقیقت اینجا چی میشه؟
نه یه نکته هست، نکن بالاخره آدم یک جایی تو زندگیش، خیلی هستن شاید 80 سال زندگی میکنن بر اساس یک با حالا یک مهندسی ذهن، خیلی هم خوب پیش میاد، اما یک جایی ممکنه که یک پرده ای بره کنار، خب که دست واقعا دیگه اونجا دیگه دست کنترل ذهن من اینا نباشه، یک حقیقتی جلوه کنه. بعد میبینیم که خب شاید دیکتاتورها شاید کسایی باشن که همه چیز، رهبر لیبی هنوز میگه کجایید من میلیون ها طرفدار دارم، یک جوری داره اینجا، ولی ممکنه بعد حقیقت که از جلو چشمه
ایشون خمیمایه خوبی رو بادا که بتونیم 4 ساعت ادامه بدیم بحثا، اما کفایت میکنیم به یه 2 ساعت. ببینیم شده چند حرف مهم میزنیم. میگه تکلیف ما با مقوله به نام حقیقت چی میشه؟ اگر یک چیزی داره اینقدر رنگ عوض میکنه، مثالی که برای پدر و دختر و برادر زده بودم پیش فرض داره، در فرماشده ایشون یک پیش فرضی مستقر بود. شما تو این بازی من قلبی بشید، وقتی که افراد حرف میزنن به جای اون که به اون چیزی توجه کنه که اون داره میگه، به اون چیزی توجه میکنه که اونو مجبور کرده این حرف بزنه. این دوتا با هم فرق داره. پیش فرض فرماشدهشون میدونی چیه؟ پیش فرض، یعنی فرضشون این بود حقیقت. پیش فرضش میدونی چیه؟ نمید، این یه پیش فرضه که میگن بحث کلامه میشه. نمیتوانم حقیقت این همه جلوه به منظر متفاوت داشته باشه. الاخره کدومش اصالت داره؟ اما حقیقت زندگی که حقیقت منشور درواریه، خب؟ و این مال عالم تکثره که یک فرض ذهنیه که حقیقت یک معنا داره و اون معناش همینه که ما میدونیم یا نمیدونیم ولی یه معنا داره. یه نشونه برای حرفم بزنن، قرآن کتاب آسمانی ما صامت دیگه، قرآن رو تو میخونی با ذهنه. برای همین به فرمایش آقای مطهری فتوای عرب بوی عرب میده، فتوای عجم بوی عجم. بعد بر اساس اینکه عالمی که حرف میزنه از چه درجه از معرفت و عرفان برخوردار باشه، تعابیری که از قرآن میگیرن چقدر متفاوته. یه نفر فقط تعابیرش فقهیه، یه نفر تعابیرش تاریخیه، یه نفر تعابیرش مثل خدا رحمت و آقای بهجت، چقدر قرآن بودن و مبرهی میتونه متفاوت باشه. حالا یه روایت ما داریم که میگه قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، و باطنش باطنی داره و باطنش تا هفت رو گفتن. خب حالا منظور از این حرف چی بود؟ این پیش‌فرض شما باید مورد بررسی قرار بگیره. عموم افرادی که با ماشو گروه میشن در اول کار تو وقتی خوب میگیرن با این مشکل مواجه میشن. تبیه رو با حقیقت چی؟ قبل از این یک باور دروغین داشت تو ذهنش که من دارم با حقیقت موضوع تو. اون واقعا نمیدونست آنچه که داره میگه حقیقت فرداشت ناقص ذهنی خودشه. ولی اون موقع چون چیزای دیگر رو نمیشناخت یه حالت رو میشناخت، میگفت این همونه دیگه. یعنی چه با این مثل فرض چه بدون این فرض، آنچه که شما میفهمی از دنیا فهم شما از دنیاست، نه حقیقت دنیا.
آره؟
من
یه
لانت
گاه
رو دست بزنم، گاهیش رو حس بکنم، یعنی که اگه کسی یه دست بزنم
آف، اچه حرف خوبی زن. این حرفی که ایشون زد این حیرتش برام خیلی جالب بود. خب سوالش جالب نبود، حیرتش این چی بود؟ یعنی ایشون الان فکر با میله زد تو کمر ما. حالا دقت کنید، طرفو هیپنوتیزم میکنن. فرمایش قشنگ ایشونه، یک تیکه یخ میچسبونن به عضله دوقلوی پاش، بعد بهش میگن یک میله داغ به پای تو چسبوندیم، احساسو ول کن. بالاتر از اون فیزیولوژی، پا زیر یخ تاول زد. دیوانه کننده از این حرف. مال ما همه شو نمیتونم به شما بگم، الان گفت من اینو گفتم. فیزیولوژی نه حس و ذهن که توش بگه خیالات سهم داره رقیقش کرده.
آها.
آره. چون پیش فرضمون مشترکه، اشکالی هم نداره دست بذاریم داغ باشه، ولی حرف من چیز دیگه است. حرف من این بود، حرف من اینه، اگر واقعیت به معنی حقیقت گرمای این ذاتی باشه، همواره باید واکنش ثابت بده.
حقیقت
ثابته و من میخوام اتفاقا بگم حقیقت ثابت نیست. این فرض ذهنی ماست که ما فکر میکنیم حقیقت باید یه رو داشته باشه. تنها و تنها حقیقتی که یه رو داره خداونده، و هر آنجا که خدا آفریده به غیر از خودشه، فقط خداست. اینجا دیگه فیلمش هندی شد، چه رفتی داشت؟ نه نه نه، اینی که ایشون میگه حکایت به تمرگشه. به فرماش میدونی چیه؟ به فرماش میدونی چیه؟ میگن مدارا نصف عقل، این حدیثه. همرنگ جماعت شو دیدی میگن بفرمایید و بتمر، یه فراینده اسمش فرق داره. اگر شما نیتت همراهی با من باشه، همرنگ شدن با من باشه، مگسانی که با وزش باد جهتشون عوض میشه همونی که تو گفتی میشه، هیچ چیزی ارزش نداره. اما یه آدم همین کارو میکنه که اون کرد ولی مثل اون نیست، مدارا میکنه. گرفتی چی شد؟ این یه تیکه رو ببین، این که شما در برخورد با دیگران باید چطور رفتار بکنی فرمول نداره، که بسته به موقعیت و شرایط و تشخیص تو و خواستهای تو اعمال میکنی. مثل که تو حالا زندگی کردی، الان تو امروز مردم چطور زندگی کردن. همه ی حرف سر این بحثی که این رفیقمون مطرح کرده که این مثالا که داری میزنی ایشون خودش گرفت، گوه اگه بس حقیقت داره که باید یه واکنش نشون بده. واکنش هایی که جهان برای ما داره متکثره. این مهمتر از سوال شماست.
من یه نکته رو
واکنش هایی که اینجا حواستون بود، واکنش هایی که جهان ولو بگو ثابت که این نیست، حرکت جوهری ملا صدرا داره میگه همه چیز در حال تغییر و تکوینه، اگر هم فرض بر ثبوتیت باشه در شما واکنش هاش ثابت نیست.
ببخشید من یه نکته رو بگم. من قائل شدم به اینکه حقیقت یک چیز هست یا چند چیز، و اینکه حقیقت یک جلوه داره یا چند جلوه، قائل به تفکیکم. این قطعا حقیقت یک چیزه، خب اما اینکه چند وجه داره، شاید حکایتش همون حکایت خداونده.
آخه یه حرفی اشکالی داره، اونم اینه که وقتی که حرفش درسته، وقتی میگم حقیقت یک چیزه اما چند جلوه داره، پس زمینه این حرف اینه که بالاخره از اون یکیه هست دیگه. جلوه کلامش ضعیف‌تر از اون یک ثابتشه. شما از حقیقت فقط جلوه‌شو داری، نمیتونی پشت جلوه‌ش بگی که بفهمی یکی یا دوتایه.
بله،
حالا میخوای فرض کنی یکیه، ما هم میگیم یکیه.
نه نمیخوام فرض کنم، نگاه کنید،
من فقط این جلوه رو میخوام بگم. حالا به مرحله دوم، آیا این جلوه متفاوت هست یا متفاوت نیست؟ میگیم متفاوت
نیست.
حالا مرحله سوم، کدوم یک از این تفاوت‌های جلوه به نفع شماست؟
آره،
همه اینجا وارد این بازی ما میشیم.
من نگاه کنم، من این نکته برای خودم مثلا مهمه. من خودم حالا مثلا یک تعریف رو دیدم که ملا هادی سبزواری اومده توی بحث منطقی میخواد راجع به این قضیه، میگه خدا یکیه، اما نکته این است که این یکیه چند تا وجه داره. شما چجوری نگاهش میکنی؟ شما به دید رحیمیتش نگاه میکنی، رحمانیتشون، ولی اون جبار بودن و منتقم بودن اینا رو هم داره. شما بسته به رفتارت، نگاهت، اینا، وقتی میخوای برسی به این حالا جلوه خداوند، ممکنه به قهار بودنش برسی، بسته به اعمال شما داره، بسته به نگاه شما داره. اما خدا یکی، یعنی خدا حقیقت مطلق، یعنی اطلاقش اصلا شکی نیست. اما با کدوم جلوه خدا میرسیم؟ به رحمانیتش میرسیم؟ به اون ستار العیوب بودنش میرسیم یا نه؟ به اونجایی که اتفاقا فاش میکنه، اتفاقا رسوامون میکنه، اتفاقا به قول ما پدر صاحب بچه ما رو در میاره. خب در مورد این هم همین هست. من حالا خودم الان تو این فرایند به این فکر میکنم که میگم خب وقتی که حقیقت یکیه، فوت برفرض پدر من، خب یکیه، بالاخره این عدمش احساس میشه، یعنی نبودنش چون تعالی بوده.
ببینم اینجا دیگه دامه نده، همه یه بازی ما سر پیش فرزه. ببینی چون چی بود؟ ایشون داره یک حالت رو فرض ثابتش فرض کنه، میگه ببین فوت یعنی نبودش، این خودش ذهنه که اینو ایجاد کرد. ببینی نکته ظریف همینه، دقت کنیم وقتی من میگم ذهن شما در امر مشاهده شرکت داره، خوب دقت کنید اینجا رو دیگه. ببخشید میدونم ماه مبارک اواخرش هم از
خون بالا نمیاد، قند، گلوکوز، اینا مشکلاته، ولی یه ذره شما فکر کنید به این موضوع. ببین آقا، ایشون ببین چی داره میگه. ایشون داره میگه آقا شما یک واقعیت زندگی در نظر بگیر. ما وقتی میگیم واقعیت، منظور زندگی اجتماعی مینه. یه نفر عزیزش از دنیا میره، ایشون میگه ببین تو به هر جلوه‌ای که میخوای وارد شی، اصل بر اینه که او الان عدمش فرضه. ببین اگر نقطه پرگار فهم تو زیر پات باشه، پس تو هستی، اون نیست. خود این کارت، خود این میوه ذهنه. حالا اگر یکی دیگه اینجوری بگه چی؟ بگه عزیز ما هست شد، ما هنوز در نیستیم موندیم. نه اینو به زبون بیاره، بگید اینجوری بدونه. این الان فکر کن یه دیواری هست، همه تو صفن، این از در رفت. فرض ذهنی یکی اینه که ما اینجایی، ما او رفت. فرض دیگر اینه که او آنجا هست و ما هنوز نرسیدیم. ببین چقدر فرق داره. بعد میدونی این چیزی که بین من و ایشون رد شد، تفاوت‌های احساسیش، فاصله‌اش چند هزار مایله. خیلی ها. حالا این یه ذره حرف تو حرف شد، این جمله منو ایشون سر تکون داد، ولی فکر کنم کسی متوجه نشد. گفتن اینکه این واقعیت اثر زیادی در افراد داره، فرض اونو ولش کن، یه ذره بیا بالاتر. این واقعیت جلوه‌هاش متفاوته، اینا بیا بالاتر. این تفاوت یکیش رنجه، یکیش لذت. فاصلهش میدونی چقدره؟
آره.
از به نمیدونه، هم میگی میدونه.
نه اتفاقا آخه قسمت دوم حرف من که شما گفتید همین جا نگه دار، دقیقا میخواستم همین نگاه رو بگم. بگم نگاه کنید حالا من، یعنی اول که نگاه کنید، مایی که پشت در موندیم به طور قطع یک چیزی مسلمه. حالا شما بگو پیش‌فرض، هر چی که بگید، فرض یعنی فرض باشه نباشه، عدم جسمانی اون فرض 100%. چه حالا من با این نگاه باشم که ما نیستیم و اون هست شد، چه بگم نه اون نیست شد ما هستیم؟
خب نه دیگه، خیلی خب. فرق داره. فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که یکی عزیزش از دنیا میره، افسردگی میگیره، با 5 سال قرص به حالت طبیعی برنمیگرده. یکی عزیزش از دنیا میره، 40 روز بعد زندگی میکنه. فرقش این دو. من که میگم فاصلش زیاده، بعد چی داره بدارم؟ فاصلش خیلی زیاده. ایشون گرفتی چی شد؟ من میدونم دارم کجا میرم. اگر این مباحث رو به صورت مباحث خارج از انسان بخوای باش حرف بزنی، این میمونه که ما دو تا از این میل بافتنی ها بیاری شروع کنیم به بافتن. اما اونجا که وارد حوزه کار کرد که میشی، میگم تأثیرش در انسان خیلی متفاوته. از چه نظر؟ یکیش تو رو میکنه تو آب جوش، یکیش تو رو میبره در یک سایه خنک. اینو خواهش میکنم برای از من بشنوید من دارم چی میگم. جلوه های متفاوت حقیقت ثابت یا غیر ثابت که اصلا تا اینجاش مهم نیست. من میگم حواست بیاد این وره بازی، در شما فاصلش خیلی زیاد میشه، از افسردگی تا شادابی فاصلش چقدره؟ فقط یه افسرده که خوب شده میفهمه افسردگی. یعنی الان من به شما مثلا بگم که آقا افسردگی چیه، میگه چیز بدیه، ادراکش نکردی که. میدونی بذار یه مثال بزنم فرقش معلوم شه. یه بزرگواری کن، یه خونه رو در نظر بگیر که داره میسوزه، بذار چیزی که تو تلویزیون نشون میدن. از 0 که هیچی ناراحت نمیشی تا 10 که نمیتونی بهش برسی از ناراحتی. ناراحتی شما از این تصویر چقدره؟ خدا خیرش بده، تست بالا رو گرفت گفت 5، اما 2-3 بهتر بود، درسته؟ حالا دقت کن این جمله رو خوب دقت کن.
خودم باشه
خونه رو سب کن. جمله دومم اینه، حالا تصور کن خونت هنوز خیاله ها، وقتی که اگر تصور بکنه صورتش رنگش عوض میشه.
خدایش اینه که آقا در مورد من بازم همون 5 چون من واقعا خب مشکل دارم اصلا اینا رگ ندارم.
گرفتی چی شما؟ نه این مشکلش نداشتن رگ نیست، مشکلش به وجود نیامده اون تصویره است. به قول ایشون اصلا اون ته وجود نداره. میگه خونت، میگه خونه ندارن که. خب منظورم این بود، اگر یه نفر این دوتا حالت رو امتحان کنه میفهمه حالا اجازه یه تیکر اجازه من صحبت کنم یه تیکر رو که از این بحث استفاده ببریم. این منظور من چیه؟ ادراک شما روی احساس شما، یه دقیقه گوش بدید اینجا، ادراک شما روی احساس شما خیلی تأثیر داره اینجا. یا با ادراک شما روی، چون یه تیکر رو نبینی نگوش نکنی دیگه من دفعه بعد دوره میای تو بازی دیگه خلق. ادراک شما رو احساس شما خیلی تأثیر داره. این تأثیر از سمت چپ جهنم شروع میشه تا سمت راست بهشت میره. و اگر یه نفر کووید دوتا چه فرقی با هم دیگه داره، چون نفهمیده بهش و جهنم یعنی چی و چی. وقتی با موهاش گرفتی کردی توی دیگ درش آوردی اون وقت میفهمه. هیچ انسانی نیست که این دوتا حالت و اصالتش رو تمایز قائل نشه. خیلی فرق داره. رنج با لذت خیلی فرق داره. اینجا رو حواستون هست؟ حالا منظورم از این حرف چی بود؟ منظورم از این حرف ها این بود. گونه ای از ذهن با همین دنیای ثابت به نحوی ادراک میکنه که در شما خوشی تولید میشه. اینو نمیگفتم تو دهنم این گلو گیر میکرد. همه این حرف رو زدیم یه تیکه آخره بگیم. گونه ای از ذهن وجود داره در شما که وقتی با دنیای ثابت روبرو میشی در شما آب شیرین تولید میکنه و میخوری، تشنگی برطرف میشه، تشنگی که لح لح بزنی. گونه ای از ذهنم در شما هست که وقتی با همین دنیای ثابت برخورد میکنی آب شور درست میکنه، بعد که میخوری و تشنگی لح لح میزنی. آقا فرقش خیلی زیاده. این فرق دلیل اهمیته. ساز دیگه کم کم ما هم آقا تموم کنیم پنگ بگیم چشم. این 5 دقیقه رو بچه‌ها یه دقیقه حواستون اینجا باشه. این یکی دو نفر چشماشون خوب گرد شده، این فرخونده است. این یه حدیثی هست که حضرت امیر فرمود در روزگار شما نفقاتی رخ میده، الا فتعرضوا، اون لحظه خودتو عرضه کن به اونها. به من دارم به شما چی میگم؟ این حرف من اگه درست باشه اینجا به بعد زندگی تو دست تو میفته، زندگی تو دست تو میفته، خوشی های تو توی تو ساخته شده. این خیلی پیش‌فرض مهمی ها. خوشی های زندگی تو فکر کن تبدیل شه به آب شیرین خنک. این توی تو ساخته میشه. از اون ور ناراحتی و سختی ها عمل تشبیه کن به یک آب شور برای آدم تشنه، اونم اون تو ساخته میشه. آقا این خیلی مهمه. من هرچی میگم شما نمیشه، ولی شما سر تکون میدید. شما الان واقعا فکر میگوید که میشنوید من چی میگم؟ این بزرگوار صداقت داره، میگه آقا پرده گوشی شما تکون میخوره، شاید خیلی پرده های دیگر تکون بخوره اونجا این صدا سر. نه اتفاق بیفته. میدونی اتفاقش چیکار میکنه؟ ما اتفاق بیفته. پرده گوش شنیدن نیست. منظورم از شنیدن میدونی چیه؟ در تو تغییر ایجاد کنه. منظور من اینه. این تغییر رو من دارم عرض میکنم. تو این 2 دقیقه مونده عذرخواهی میکنم اگه حرفا ناقص موند یا بعد ادامه میدادیم، ولی چون میگم باید تموم کنی. غرض ما این بود این ذهن شما تو ادراکش با بیرون از شما یا رنجگرایی میکنه یا لذتگرایی میکنه. اگر لذتگرایی بکنه احساسات خوشایند برای تولید میکنه، ادراک تو را با حس شیرین تو هم میکنه، بزدگویی، شادی، نشاط، شور، عشق، قدرت، امنیت، عزت، اعتماد به نفس، شکوه، عظمت، جلال، شعف، شادی، اینا اسمه. الان وقتی تجربهش کنی میفهمی چیه. از اون ور خدایی نکرد اگر یه ذهن رنجگرا باشه، توی انسان با همه ارزشایی که داری که خدا تو را آفریده تا سمت چپ یه خوک میتونه ببره پایین. محروم، مفلوک، ذلیل، ضعیف، حقیر، این دست توه. اینو خدا به فضل و کرمش در اختیار ما قرار داده. اینو من چند بار گفتم اینجا میگم. یه خوک 0 تا 100 زندگیش یه خوکه، یه سگ همین، یه گربه همین. ما این که از سمت چپ حیوان میتونیم تغییر کنیم تا سمت راست یه ملک. اینو شوخی نگیرید. این فرصت زندگی شماست. شما اصلا زنده ای برای این. شما زنده نیستی اضافه کاری بگیری و پست بگیری. زنده ای برای این. بقیه بازی و حاشیه قرار بده. باید روی این وقت بذاری. حالا به تعبیر فرمایش رفیقمون، از اینجا به بعد که این پیشفر جا بیفته سوالات جدید تولید میشه. با چه نگاه ذهنی ما میتونیم لذتگرا بشیم؟ ببین از اینجا به بعد میشه مبتنی بر تئوری. قبل از این پیشفرزا رو باید بگیم. این پیش‌فرض اگه جا نیفته فایده نداره. فایده‌اش هم این نیست که اگر کسی اینو قبول نکنه غلط گفته، گونه دیگه ای فکر کرده. شما میتونی بری قزوین، شما میتونی بری شمال. هر دوتاش راهی که رفتی. اما اینکه به کجا میرسی، یه جاش دشت خشک سوزانه، یه جاش دریاست. این فاصله رو خواهش میکنم یکی ندونید اون چه فرقی داره. میخواییم بگذره دیگه، چه تو قزوین چه تو شمال، خیلی فرق داره آقا. فرق نداره آقا، ایشون رفته میدونه فرق نداره. آره آقا، این ها جهت مزاح بود که حالا یه ذره آخر جلسه هم هست و خسته شدید. من عذرخواهی میکنم اگه بعضی از دوستان حرفاشون من وسط حرف میپرم، به خاطر استفاده از اون فضاست. امیدوارم حمله بر جسارت نشه. به ما که خیلی خوش گذشت. حالا انشالله ما یه جلسه دیگه، حالا احتمالا به قول دوستمون چهارشنبه میشه عید فطر، انشالله میفته هفته بعد، یا بنازیم شنبه. شما بگید دوست دارید شنبه بنازیم یا بزنیم یه هفته
دیگه؟ فاصله
بین شما، آخه عید فطره،
چهارشنبه که عید فطره،
دوشنبه بنازیم. من جای کلاس دارم، مگر اینکه همون دو نیم بنازیم من بیام، مثل امروز که دو نیم شروع شد.
سه‌شنبه باز قبل تعطیل،
دوشنبه خوبه. آره
دوشنبه دو نیم خوبه.
دو
آره دیگه، که چهارشنبه عیده.
دو
آخه ببین، تا برسیم ما اینجا بد قول میشیم، تا برسیم بخوایم بیایم با میشه دو روب اینا، دو نیم.
شما قبلش میایم لابی میکنیم.
خب بهتر آقا، خیلی خوشگذر آقا، ممنونم فرصتی که دادید.